به نام خدای مهربان. سلام به دوستای عزیزم. من و عزیز دلم توی یک مسیر زیبا داشتیم در مورد یکی از قشنگترین سوره های قرآن صحبت میکردیم. البته در مورد این سوره تو دوره 12 قدم قبلا صحبت کردیم، ولی باز هم وقتی که داشتیم این سوره رو میخوندیم کلی چیز تو ذهن من اومد و دوست داشتیم که اون صحبت هایی که با هم داشتیم رو موبایل رو بذاریم و شما هم در جریانش باشید، که مطمئنم به خیلی از ما کمک میکنه درک بهتری داشته باشیم. و بریم با هم دیگه ببینیم که چه سوره‌ای هست و چه صحبتهایی در موردش میشه کرد.
منم سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیزم در سر تا سر این جهان زیبا و براتون آرزوی شادی و خوشحالی میکنم. سوره‌ای که استاد میخواد بررسی کنه سوره انشراح هست. من براتون میخونمش. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. منیشم بخونم؟
آره.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم؟ و وضعنا انک وزرک، و بار گران را از دوش تو بر نداشتیم. الذی انقض ظهرک، همان بار گرانی که گویی پشت تو را می شکست. و رفعنا لک ذکرک، و نامت را بلند آوازه نکردیم.
خب بذار تا اینجا رو من توضیح بدم. شرح صدر، وقتی که در مورد این آیهی که با پیامبر قاعدتا داره صحبت میکنه خداوند مطالعه میکردیم، این یعنی یادمون مشابهت هایی که تو زندگی خودمون هم بود یادمون افتاد. و من گفتم که وقتی که خداوند قلب رو باز میکنه، قلب رو که باز میکنه جایگاه در واقع دریافت الهامات رو باز میکنه، کمک میکنه که پیام خداوند رو بهتر بفهمیم. در نتیجه درک پیام خداوند و عمل کردن به اون در واقع ادراکات، میاد میگه که آیا باری رو از روی دوش تو بر نداشتیم، از پشت تو بر نداشتیم که کمرتو داشت میشوند. من یاد خودم افتادم دیگه، یاد خودم افتادم اون موقعی که پیامهای خداوند رو درست درک نمی کردم و باری به هر جهت زندگی می کردم و عملا هیچ دیدگاه خاصی نسبت به خداوند به این شکلی که الان دارم نداشتم دیگه. و اون باری که من نمیدونم حالا پیامبر چه باری روی دوشش بود که خداوند برداشت، من تو زندگی اون نبودم، خبر ندارم، ولی تو زندگی خودم میدونم که قبل از اینکه قلبم باز بشه و پیامها رو دریافت کنم چه باری روی دوشم بود. داشتیم در مورد همین بار صحبت میکردیم با عزیز دلم. یکی از در واقع به یاد ماندنی ترین روزهای سخت زندگیم زمانی بود که من توی بندر عباس راننده تاکسی بودم و بین فلکه برق و اسکله شهید باهنر اونجا ایستگاه ما بود، خط من بود. حالا اونا که تو بندر عباس زندگی کردن یا رفتن میدونن که ما در مورد چه آب و هوایی داریم صحبت میکنیم، چه میزان شرجی و چه در واقع میزان گرمایی صحبت میکنیم. حالا فرض کنید توی اون شرجی و توی اون گرما شما ران تاکسی باشی، یه پیکان دنده آرژانتینی که اصلا کولر هم نداره و مسافر کشی کنی، قیمت کرایه مسافرام تا اونجا که من یادم 25 تا تک تومانی بود. اگر مثلا فلکه برق سوار میشدن میدان یاد بود پیاده میشدن، اگر از یاد بود میگذشت میشد 50 تومان، اگر تا سرو یه منطقه‌ای بود اونجا تا سرو پیاده میشدن، اگر از اونجا هم میگذشت میرفتن فلکه با هنر میشد 75 تومان. و مثلا وقتی که من تو صف بودم که مسافرها سوار بشن، آرزو میکردم که خدا کنه مسافرهای سوار بشن که مثلا میدان با هنر، فلکه با هنر پیاده بشن که 75 تومان نفری بدن، چون خیلی مسافرها تو همون اولای مسیر پیاده میشدن و 25 تومان بیشتر نمیدادن. بعد این گرمای وحشتناک بود، بعد این بحثایی که با مامورین راهنما رانندگی بود، با مامورین تاکسیرانی بود، واقعا روزها سخت میگذشت برای من، واقعا روزها سخت میگذشت. همه اینا رو بذارید، حالا مسافران بعضی موقع مثلا بحث میکردن با آدم، یا مثلا میگفتن آقا پول خورد نداریم، یا مثلا چه میدونم این بحثایی که بود اون موقع ها دیگه، و اون بار خیلی گرانی بود روی دوش من. حالا اینو بذارید کنارش که ماشین من همیشه خراب بود، وقتی که جریمه می‌شدم مثلا یه مثلا سمت فلکی برق اگر غیر از اون جایی که تعیین کرده بودن یه ذره اونورتر یا اینورتر مسافر سوار می‌کردی، که نمی‌دونم چرا مسافران نمی‌اومدن اون جایی که ایستگاه تاکسی بود، همیشه وا مثلا دور فلکه، بعد مثلا شخصی‌ها سوارش می‌کردن، بعد ما مثلا راننده تاکسی‌ها مثلا خیلی کامپیت می‌کردیم، رقابت می‌کردیم با راننده شخصی‌ها، و مثلا یه ذره میمدی سمت فلکی، دور فلکی میخواستی مسافر سوار کنی، سر اینکه مسافران نمیمدن سر توی ایستگاه تاکسی ها، پلیس جریمت میکرد. و وقتی که پلیس جریمت میکرد عملا انگار که تا شب اگه کار کنی فقط داری کار میکنی که بتونی بدهی تو پرداخت کنی، یعنی بتونی اون جریمه ها رو پرداخت کنی. بماند که ماشین دنده آرژانتینی من همیشه خراب بود و کلی، یعنی پول سه تا ماشین رو فقط من پول هزینه اون گیرباکسش کردم، و همه اینها یه سختی بود قبل از اینکه من پیام خدا رو دریافت کنم، قبل از اینکه قوانین جهان رو درک کنم، قبل از اینکه همه اینا رو بفهمم. بعد میاد به پیامبر خداوند میفرماید و رفعنا لک ذکرک، و آیا ما بلند آوازه نکردیم نامت رو در بین مردم؟ و همه اون اتفاقاتی که خدا داره توی این سوره در موردش صحبت میکنه، همون بار گرانی که برداشته شد توی اون شرایط زندگی و توی اون موقعیتی که حالا این تازه مثلا کار بود تو اون خونه و اون شرایط، و اون اعتباری که خداوند به من داد، یعنی واقعا من که همون آدمم، ولی وقتی قلبم باز شد و دریافت کردم و تو مسیرش حرکت کردم، اون اعتباری که به من داده، که الان سایت abbasmanesh.com توی حوزه کاری خودش اینقدر شناخته شده است، پربازدیدترین سایت تو دنیاست، و اینقدر اعتبار هست، هر بار مثلا خانواده من که هم فامیل منن یه جایی میرن، بارها و بارها و بارها مثلا خواهرام تعریف کردن که مثلا میریم یه پزشکی، یه جایی، یه کاری، یه اداره‌ای، مثلا میپرسن مثلا فامیلتون چیه، برای اینکه کارهای اداری رو انجام بدن، مثلا میگن عباس منش، میگن ای شما با استاد عباس منش نسبتی دارید، بعد مثلا میگن حالا مثلا خواهرشم و اینا. اون وقت مثلا کلی بارها و بارها خانواده‌ام به من زنگ زدن و در مورد این موضوع صحبت کردن که مثلا چقدر اون مثلا هوامونو داشت، اون اداره، اون پزشک، اون شرایطی که حالا هر کجا که بودن، به خاطر اینکه مثلا ما فامیلمون با فامیل تو یکیه، چقدر مثلا احترام گذاشتن، چقدر از شما تعریف کردن، چقدر این اتفاقات افتاد. و هر بار و هر بار، حالا هر روز صدها و صدها ایمیل و کامنت روی سایتمون میاد که مثلا تشکر میکنن. اینها همش موقعی اتفاق افتاد که اون شرح صدر، اون باز شدن قلب اتفاق افتاد. یعنی الان قشنگ من میفهمم که چه عاملی، وقتی که روی بحثای توحیدی کار کردم، وقتی که در واقع خداوند رو به عنوان تنها منبع قدرت تو زندگیم درک کردم و تو مسیر حرکت کردم، چقدر خداوند چه بارهایی رو از رو دوش من برداشت. یعنی واقعا فکر کردن به زمان راننده تاکسی بودن تو بندر عباس، حتی فکر کردنش هم الان برام ترسناکه. خب و اون موقع داشتم اونو زندگی میکردم و خداوند اون شرط تغییر داد. به چه شکلی همه چی تو زندگی من تغییر کرد، همه چی تو زندگی من تغییر کرد. اون بار رو از رو دوش من برداشت، اون قلب منو باز کرد برای درک بهتر خداوند، برای درک بهتر زیبایی هاش. و بعدش هم این در واقع اعتباری که خداوند به من داد، این اعتباری که فقط خداوند میتونه. ما که بارها و بارها گفتم، ما که اصلا تبلیغاتی نداریم، ما که اصلا کاری نکردیم. اصلا این که چطور افراد با سایت عباسمنش.com آشنا میشن و چطور هدایت میشن، همش کار خداونده، همش کار خداونده که داره کارا رو انجام میده، که ما هر کجا میریم میبینیم که آقا از طریق سایت با ما آشنا شدن و به طرق کاملا معجزه آسا و عجیب، حتی از طریق افرادی که میخواستن منو تخریب کنن، از طریق افرادی که میخواستن منو، یعنی خیلی هم نوشتن که آقا ما یه جا مثلا دیدیم در مورد شما دارن غیبت میکنن، تهمت میزنن و بدی میگن و مثلا کنجکاو شدیم ببینیم که شما کی هستی و بعد اومدیم مثلا با سایتتون آشنا شدیم و بعدش اصلا کلن دیگه الان مثلا سالهاست که ما اینجا هستیم یا داریم از برنامهاتون استفاده میکنیم. و بارها و بارها من این الگو رو دیدم که افراد به طرق مختلف حتی از طریق کسایی که خواستن به من آسیب برسونن اومدن و آشنا شدن و با ما ادامه دادن. این همون تیکه‌ایه که خیلی احساس کردم که خداوند داره با من صحبت میکنه تو این سوره. ادامه میتونیم بریم اگه هر جاش که صحبتی شما دارید.
ببینید من نگاه خودم رو میگم، این سوره، من خیلی این سوره رو دوست دارم. اولین بار، یعنی از شیوه های مختلف میشه به این سوره نگاه کرد. اولین بار اون نگاهی که توی دوره 12 قدم استاد این سوره رو کامل توضیح دادن، یه اصل خیلی مهم رو توی زندگی از طریق این سوره به همون توضیح دادن. و همین چند وقت پیش داشتم میخوندم این سوره رو دوباره، دقیقا من یاد شما افتادم. مثلا اون تیکه‌ای که میگه، همون آیه اولش، علم نشرح لک صدرک، من احساس کردم که انگار مخاطب شما هستین، که خدا بهتون میگه که آیا من قلب تو رو باز نکردم که اصل و از فرع تشخیص بده. یعنی این اصلی که ما داریم توی آموزش های شما یاد میگیریم و اینقدر قشنگ از فرع برامون جداش میکنی، طوری که ما استاد میشیم که توی هر زمینه ای میگیم این اصل این فرعه، بعد از یعنی هر تیکه‌ای هم که ما به این توی این موضوع تأمل میکنیم از بدنه جامعه جدامون میکنه. من و بچه های سایت این تجربه رو بارها داشتیم. بعد من اینو داشتم میخوندم قشنگ یاد شما افتادم که شما واقعا استاد تشخیص اصل از فرع هستید، به این دلیل که خداوند قلب شما رو باز کرده برای اینکه این ادراک رو داشته باشید. و خداوند چه آدم مناسبی رو انتخاب کرده که شده الگوی هزاران و میلیون ها آدم دیگه، یعنی آدمی که علاقه داره به انتشار این آگاهی و این آگاهی از طریق اون آدم داره به میلیون ها نفر دیگه میرسه. یعنی چقدر خداوند خوب انتخاب کرده. این نگاه من به این بود. بعد تو این مدتی هم که دوره کشف قوانین رو روی بروزرسانیش کار کردیم، باز دوباره مثلا من این سوره رو چون دوست دارم نگاه میکردم، میدم روندی که توی دوره کشف قوانین داره اتفاق میفته دقیقا آیه های این سوره است. یعنی بچه هایی که دانشجوی دوره کشف قوانین زندگی هستن میتونن حرف منو تصدیق کنن، چون توی اولین جلسه ما استاد میاد در مورد یه اصل مهمی صحبت میکنه که ما خالق شرایطمون هستیم، بودیم همیشه، و بعد یک تمرین رو میده که حالا ما آگاهانه از این قدرت خلق استفاده کنیم. بعد اونجا انگار که مثلا شاخکای ما تیز میشه، طبق اون تمرین که انجام میدیم شاخکای ما تیز میشه که ما یعنی همون که میگه علم نشرح لک صدرک، واقعا قلبمون باز میشه که برای تشخیص اصل اصفر. و توی جلسه دوم و سوم میاد روی یه اصلی کار میکنه به نام اینکه شما بیای، یعنی شما وقتی یه خواسته ای داری طبق قانون اگر ترمز، یعنی باورهای بر علیه اون خواسته رو نداشته باشی، اون خواسته خیلی راحت وارد زندگیت میشه. حالا اگر نشده یه سری ترمزها توی ذهنت داری، بیا اون ترمزها رو بشناس و بردار و بهمون یاد میده که چطور این کارو بکنیم. بعد وقتی که مثلا تو اون روند میشینی، باز بعد ترمزها رو یکی یکی میشناسی و میفهمی که این ترمزها هم بار سنگینه بوده، یعنی یه عالمه ترمز. به قول شما توی دوره 12 قدم میگه یه گاری چه میدونم درب و داغون و زهوار در رفته از باورهای مخرب رو ما داریم حمل میکنیم، دقیقا همونه. بعد مثلا هرچی که تو اون جلسات فکر میکنی ترمزها رو میشناسی، انگار بار سنگین هی از رو دوشت برداشته میشه و الی آخر که توی جلسات بعدی هرچی بیشتر میری منطقای قوی تری بهت میده که اول مثلا ترمزا رو سطحی پیدا میکنی، سطحی حذف میکنی، بعد توی جلسات بعدی دوباره قانون رو بهتر درک میکنی، منطقای قوی تری برای حذف ترمزا پیدا میکنی، بعد دوباره میری سراغ اصل و ریشه های ترمزا، بعد یه ریشه رو، یعنی یه ترمز رو از ریشه حذف میکنی، میبینی یه عالمه ترمز خودش حذف شد. یعنی انگار مثلا یه درخت هرزی که یه عالمه درختچه بهش وصله، شما ریشه اون درخت رو میکشونی، یه عالمه درختچه هرزم باش حذف میشه، پیچک و اینا هم حذف میشه. یه همچین حالت اتفاق میفته. این نگاهی بود که من باز به این سوره زیبا داشتم.
حالا توی اون تیکه‌ای که شما گفتید که مثلا خداوند انتخاب کرده، من قبلا هم گفتم من یه ذره مقاومت دارم با اینکه مثلا بگیم خداوند انتخاب میکنه یا بگیم آدم خداوند انتخاب میکنه. یعنی من هنوز اعتقاد دارم که از وقتی که خودم دنبالش بودم پیداش کردم، نه اینکه مثلا
آره
نه اینکه مثلا بگیم خداوند مثلا منو انتخاب کرده یا هرچی شبیه این. به نظر من همه ما به یک اندازه دسترسی داریم به خداوند و فقط کافیه که قلبمون رو پاک کنیم و بخوایم که هدایت بشیم و بعد هدایت میشیم. ادامه سوره رو بریم.
ادامه سوره میگه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
بعدش در ادامه میگه اِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، همانا با هر سختی آسانی است، و تأکید میکنه با هر سختی، البته با هر سختی آسانی است.
حالا این از اون مواردیه که میگم قبلا در موردش صحبت کردم که اون موقعی که ما بچه بودیم همیشه این انما الاسر یسرا رو میگفتن بعد از تو ترجمه فارسیش میگفتن بعد از هر سختی آسانی است، و این مفهوم رو نشون میدادن که خب شما اگر داری سختی میکشی اشکال نداره، بعدن در دنیای پس از مرگ بالاخره وارد بهشت میشی و اونجا آسانی رو تجربه میکنی و اینا، و اینجوری تفسیرش میکردن این آیه رو. در صورتی که وقتی که میایم نگاه میکنیم از کلمه مع استفاده کردیم، به معنای همراه با هر سختی آسانی است، و دوباره تاکید میکنه که همراه با هر سختی آسانی است. یعنی پیامبر وقتی میاد میگه بار رو از روی دوش تو برداشتیم، قلب تو باز کردیم، نام تو پر آوازه کردیم، اون سختی ها بوده، این آسونی ها هم بوده. وقتی که پیامبر مسیرش رو عوض کرد، آسونی ها رو دریافت کرد به جای سختی ها. یعنی توی جهانی که ما زندگی میکنیم هم سلامتی هست، هم بیماری هست، هم فقر هست، هم ثروت هست، هم بالا هست، هم پایین، هم گرم، هم سرد، هم روابط نامناسب، هم روابط مناسب هست، هم آدم های شاید ناجور، هم آدم های خیلی خوب هستن. خب همه اینا هستن. این که ما کدوم ور قضیه قرار داریم، اون که ما قلبمون تو چه مداری هست، این نشون میده ما چی رو دریافت میکنه. ولی همه اینا با هم هست، مطمئنن با هر سختی آسونیه. یعنی این چیزیه که من تجربهش کردم دیگه. اون موقع یه دوره بود تو زندگیم فقط سختی بود، و بعدش یه دوره بود تو زندگیم فقط آسونی هست. خب تو این دوره که تو زندگیم فقط آسونی هست، برای خیلی ها هست که تو این دوره تو زندگیشون فقط سختی هست، نه به معنایی که فقط سختی وجود داره، اونا اونور قضیه هست، اونا تو مدار دریافت سختی ها هستن، اونا هنوز شاید به اندازه‌ای که باید خدا رو باور نکردن، خودشون رو لایق زندگی خودشون ندونستن. خب این که این قلم تاکید میکنه و دو بار پشت سر هم میاره، این دوباره خودش یه بحثیه. ببینید تو آیه های قبلی داره چیا رو میگه دیگه. ببینید که داره میگه اون باری که کمر تو رو خم میکرد و برداشتیم، در ادامهش میاد میگه که پرآوازت کردیم. یعنی اون سختی ها بوده و بعدش اون آسانی به وجود اومده. حالا به این معنا نیست که حتما باید سختی بکشیم بعدش آسانی باشه، نه، به این معنا که این دوتا با همن. ما انتخاب میکنیم، ما میتونیم انتخاب کنیم. بارها و بارها تو دوره هم در مورد صحبت کردم که ما چجوری همه‌دار میشیم با فراوانی یا با کمبود، با سلامتی یا با بیماری. ما هستیم که داریم انتخاب میکنیم، با افکارمون انتخاب میکنیم. در ادامه اگه موردی هم هست شما میتونید.
باز همین که شما این موضوع فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا رو توضیح دادین، مخصوصا توی دوره 12 قدم که گروهی از ما هستیم که خودمون رو آسون میکنیم برای آسونی ها، گروهی هم هستیم که کلا خودمون رو آسون کردیم برای سختی ها. و بازم توی دوره کشف قوانین زندگی، یعنی توی پیدا کردن ترمز ها همین اتفاق داره میفته. هر ترمزی رو برای شخص خود من اینجوری بوده، هر ترمزی رو که پیدا کردم و برش داشتم، واقعا به معنای واقعی کلمه من آسون شدم برای آسونی ها و دیدم که من چطور با این ترمز خودم رو آسون کرده بودم برای سختی ها. فاذا فرغت فانصب، پس چون فراغت یافتی به طاعت در کوش. حالا این ترجمه ای که اینجا نوشته شده، و الا رب و الا رب بک فرغ، و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور. حالا این فاذا فرغت فانصب، پس از توی یه ترجمه دیگه من خونده بودم نوشته بود که پس از اینکه از مهمی فارغ شدی به مهم دیگر بپرداز. این جالب، یعنی به نظرم درست،
اینم دقیقا همونیه که باز هم آدم برای اگر برای زندگیش هدف داشته باشه، اگر اینو دیگه هممون تجربه کردیم، اگر وقتی که هدف داریم تو زندگیمون و حرکت میکنیم، خیلی خیلی حالمون بهتره تا وقتی که هدف نداریم، تا وقتی که انگیزه ای نداریم. خب به خاطر همینم اینجا میگه که اگر از یک در واقع هدف مهمی فارغ شدی، بهش رسیدی، نتیجه گرفتی، ادامه بده، برو سراغ یک کار مهم دیگه، برو سراغ یک هدف دیگه. بارها و بارها خود من درگیر این بی هدفی شدم. وقتی آدم به خواستهاش میرسه، وقتی آدم نتایج خوب میگیره، خیلی احتمال داره که دیگه حرکت نکنه، خیلی احتمال داره که دیگه پیشرفت نکنه. ولی برداشت من از این آیه اینه که وقتی که پیشرفت میکنی، وقتی حرکت میکنی، وقتی نتیجه میگیری، وقتی به هدفت میرسی، فکر نکن دیگه همه چی تموم شد، ادامه بده، حرکت کن، چون یه مسیر، مقصد نیست، یک مسیر برای پیشرفت، نه یه نقطه پایان. اگر که شما حرکت نکنی، اگر دنبال هدف بعدی نری، اگر بیشتر نخوای رشد کنی، میای پایین. تا زمانی که داری رشد میکنی، داری پیشرفت میکنی. و اینو یادت باشه، من همیشه مثال زدم توی دوره هام که قبل از اینکه به یک قله برسی، قله بعدی رو مشخص کن. وقتی نزدیک به قله اولی شدی، دیگه قدم های پایانی بود برای فتح قله اول، مشخص کن قله بعدی چیه، خوشحالی کن به خاطرش، جشن بگیر به خاطر رسیدن به قله اول، به خودت پاداش بده، جایزه بده، ولی تو باد موفقیت قله اول نخواب و فکر نکن یه تمام شد. و اگر اینجوری فکر کنی، سقوط میکنی. برو سراغ، بعد از اینکه خوشحالی تو کردی، بارها و بارها توی مربیای ورزشی دیدیم دیگه، وقتی پپ گواردیولا قهرمان شد، گفتن که الان میخوای چی کار کنی، گفتش که چی، ما خیلی هاشون این جمله رو شنید، وقتی یه بازی رو میبرن یا یه مسابقه رو قهرمان میشن، یه کاپی رو میبرن، میگه ما مثلا یه روز دو روز خوشحالی میکنیم، جشن میگیریم، لذت میبریم و بعدش آماده میشیم برای فصل بعدی، آماده میشیم برای مسابقه بعدی. یعنی تمام مربیایی که من مسابقهشون رو شنیدم، این مفهوم توشون مشترکه. وقتی که یه بازی رو میبرن یا وقتی یه بازی خیلی مهمی رو میبرن، میگن خب برنامه‌تون چیه؟ میگن چی، ما یه جشنی میگیریم، خوشحالی میکنیم و از فردا یا از پس فردا، حالا اگه مثلا مثل پپ گواردیولا منچستر سیتی باشه که مثلا سگانه رو گرفت، هم جام حذفی رو گرفت، هم لیگ رو گرفت، هم جام باشگاه اروپا رو، خب یه جشن بزرگ می‌گیریم، یک هفته بچه‌ها همه جشن می‌گیرن و بعدش من تمرکز می‌کنم برای کارهایی که بعد برای فصل بعد شروع کنم. بعدش دوباره همه چی از صفر شروع میشه، دوباره همه چی از صفر شروع میشه و ما مشتاقانه می‌خوایم حرکت کنیم برای فصل بعد، برای هدف بعدی، برای قدم بعدی. خب این اون چیزیه که آدمو زنده نگه می‌داره، اون چیزی که باعث پیشرفت میشه. و آیه آخرم یه بار دیگه برام بخون.
و الی ربک فارغب، و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور.
و وقتی که در واقع این اشتیاق رو چاشنی قضیه میکنی، اشتیاق رو به سمت پروردگار چاشنی قضیه میکنی، همه چیز دوباره خیلی آسان‌تر میشه. یعنی حرکت میکنی، از خداوند میخوای که خدای کمکت کنه برای هدف بعدیت، خدا بهت ایده بده، خدا بهت الهاماتو برات باز کنه، خدا آدمها و موقعیتها و شرایطی که میتونن تو رسیدن به هدفت کمک کنن به سمتت هدایت کنه، تو رو به سمت اونا هدایت کنه. و وقتی که این باور هست که با رویکرد به خداوند و با اشتیاق، با حس خوب، با ایمان، با باور، با توکل وقتی حرکت میکنیم، واقعا هیچ هدفی نیست که بهش نرسیم. واقعا هیچ هدفی نیست که بزرگتر از خداوند باشه. همه چی دستیافتنیه، همه چی دستیافتنیه و آدم میتونه حرکت کنه. و من همه این پروسه‌ای که تو این سوره بوده تو زندگی شخصی خودم دیدم. همون باری که رودوشم بود و کمرمو داشت میشکون و همون موقع که بارو برداشت، همون نامی که پرآوازه کرد و همون سختی‌ها و آسونی‌ها که تو دل همدیگه بودن و هم هدفایی که بعدش مشخص کردم و باز هم پیشرفت و باز هم خداوند هدایت داره میکنه و باز هم خداوند داره هدایت میکنه و قدم بعدی رو روشن میکنه و قدم بعدی رو روشن میکنه. این یه درس خیلی بزرگی بود، دوست داشتیم نمونش صحبت کنیم، دوست داشتیم به یاد بیاریم در موردش که کجاها ما میتونیم از این آیه استفاده، از این سوره استفاده کنیم، قلبمون رو باز کنیم، خداوند رو باور کنیم و بعدش درها باز میشه، بارها از روشون برداشته میشه، ناممون پر آوازه میشه، اعتبار و ثروت و شهرت و سلامتی و هرچی که من دارم، انصافاً هرچی که من دارم از آن خداوند، یعنی کردیتشو به هیچ عنوان نمیتونم به خودم بدم، به هیچ عنوان، چون واقعاً همه این کارا رو اون انجام داد. از آدمایی که با من آشنا شدن، از اتفاقاتی که افتاد، از میگم از حتی توهینا و غیبت ها و چه میدونم کارایی که بقیه بر علیه من کردن برای این که مثلا به زعم خودشون به من ضربه بزنن و اونها هم به نفع من شد، چه قدرتی غیر از خداوند میتونه این کار رو انجام بده؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چون من اصلا باور ندارم کس دیگه ای غیر از خداوند میتونه زندگی منو کنترل کنه و خداوند فقط برای من نیکی و پاکی و درستی میخواد، فقط برای من خوبی میخواد. من هیچ وقت از تهدید هیچ کسی نترسیدم، از نمیدونم تهمت هیچ کسی نترسیدم. بارها بالاخره یه ذره آدم شناخته میشه، یه سری ها اصلا میخوان تخریبش کنن، نه بهش توجه کردم، نه اصلا برام مهم بود، نه گوش کردم، نه پیگیری کردم، نه دنبال کردم، نخواستم جواب بدم، نه هیچی. فقط تو ذهن خودم میگفتم آقا هیچ کسی در جهان کنترلی بر زندگی من نداره غیر از خودم، و اگه من بتونم ایمانم رو به خداوند حفظ کنم، همه چی به نفع من میشه، همه چی به نفع من میشه. و این اتفاق افتاده بارها و بارها و بارها. من این معجزات رو تو زندگیم دیدم که خداوند چه درهایی رو از چه جاهایی برای من باز کرده که اصلا قابل باور نبوده برای خیلیا، ولی خداوند این کار رو انجام داده. به خاطر همین هرچی نتیجه دارم تو زندگیم میبینم، فقط اعتبارش رو میدم به خداوند. از ایده هایی که گفته میشه، از فایل هایی که آماده میشه، از آدم هایی که وارد سایت abbasmanj.com میشن، از زیبایی هایی که میبینم، از آدم هایی که تو زندگیمون میان، از ارتباطاتی که تو امریکا تو زندگیمون با دوستانمون داریم و و بی نهایت از سلامتی، از همه چیزایی که دارم تو زندگی میبینم، فقط میتونم اعتبارش رو به خداوند بدم، ولا غیر ولا غیر. و هر چقدر بتونیم این کار رو انجام بدیم، هر چقدر اعتبار رو به خداوند بدیم و هر چقدر ازش درخواست کنیم که ما رو هدایت کنه، قلبمون رو باز کنه که درک کنیم، میبینیم که این اتفاق میفته و خداوند داره همیشه هدایت میکنه. ما خودمون قلبمون رو بسته بودیم با افکارمون، با ورودیامون، با ترسمون، با شرکمون، با بی ایمانیمون، خودمون این کار رو کرده بودیم. وقتی هم که باورامون رو تغییر بدیم، وقتی ایمانمون رو تقویت کنیم، وقتی توحید رو بذاریم جای شرک، وقتی توکل رو بذاریم جای ترس، بارا برداشته میشه، خداوند هدایت میکنه و میبینیم که انما العسر یسرا بوده، میبینیم که اون سختی ها بوده، آسونی هم بوده، ما سختیشو دریافت کردیم و بعدش آسونی رو دریافت میکنیم اگه که مسیرمون رو عوض کنیم. من سپاسگزارم از شما بابت این در واقع موضوع قشنگی که در موردش صحبت کردیم. اگه صحبتی شما دارید هم میتونید بفهم.
من فقط این رو هم اضافه کنم، این آیه که فعضا فرخت فنسب، باز هم این دقیقا جلسه هفتم دوره کشف قوانین زندگی هست، توی بروزرسانی جدید شما این جلسه رو اضافه کردید، توضیحش رو توضیح اون آیه رو میتونم کل اون جلسه و تمرینی که شما براش گذاشتید بگم و این ختمه کردم.
قربونتون برم، عاشقتونم، هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد سالم خوشبخت ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت بشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.